ممنونیم که همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. خوش آمدید عزیزان. سه‌شنبه 9 دی ماه 1404 خورشیدی برابر با 30 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. عصرتون بخیر. الهی روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. با از جمله این گزارش‌ها و تحلیل‌ها. تهدید ترامپ برای حمله به ایران در صورت ادامه برنامه‌های موشک‌های بالستیکش و همچنین برنامه هسته‌ایش. ادامه همایش‌های اعتراضی در ایران و کشیدن اعتراضات به دانشگاه‌ها. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ اون چیزی که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نمیگیره. تازه در این خبرها و آنها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنون از شما خانم روانشاد. اعتراض ها به گرانی در ایران روز سه‌شنبه با ادامه تعطیلی بازارها در تهران و شیراز همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش ها بازار بزرگ تهران برای سومین روز پیاپی در اعتصاب به سر می‌برد و فضای امنیتی در برخی نقاط شهر مشاهده می‌شود. اعتراض‌های مردمی با حضور دانشجویان معترض در دانشگاه‌های مختلف همراه شده. تصاویری از دانشجویان معترض در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر، شریف و دانشگاه یزد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. از اصفهان، کرمانشاه، شیراز و یزد نیز گزارش هایی از تجمعات اعتراضی طی روز سه‌شنبه مخابره شده و در مشهد تصاویر از حضور سنگین نیروهای امنیتی و ضد شورش حکایت دارد. در این میان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت اعتراضات مردمی به طور کامل به رسمیت شناخته می شود و دولت صدای معترضان را می شنود. به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی گفت رئیس جمهور به وزارت کشور دستور داده سازوکار گفتگو با معترضان ایجاد شود. آنتونی جاشوا، قهرمان سنگین وزن بوکس جهان، در یک سانحه رانندگی در نیجریه روز دوشنبه زخمی شد. در این سانحه سینا قائمی، مربی بدنساز ایرانی بریتانیایی و دوست قدیمی این قهرمان سابق بوکس، کشته شد. این تصادف رانندگی در یکی از بزرگراه‌های نیجریه که به لاگوس، پایتخت اقتصادی این کشور منتهی می‌شود، رخ داد. مقام‌های محلی با صدور بیانیه مرگ سینا قائمی را تایید کردند. سینا قائمی در سال 1998 و در 7 سالگی به انگلستان مهاجرت کرد و دوستی او با آنتونی جاشوا سابقه نزدیک به 3 دهه دارد. اما پس از جهش بی‌سابقه نرخ ارز که قیمت هر دلار آمریکا را به بیش از 145 هزار تومان رسانده بود، روند بازار از بعد از ظهر دوشنبه نزولی شد. اما روز سه‌شنبه بازار همچنان خلوت و معاملات محدود بود. بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از 136 هزار تومان در صبح سه‌شنبه به 139 هزار تومان در بعد از ظهر سه‌شنبه رسید، در حالی که خرید و فروش چندانی در بازار وجود نداشت. در مرکز مبادله ارز نیز دلار آمریکا با قیمت بیش از 123 هزار تومان معامله می‌شد. یورو نیز در بازه قیمتی 158500 تومان تا 159500 توسط دلال‌ها خریداری می‌شد و خریداران حقیقی نیز باید برای خرید هر یورو مبلغ 160000 تومان پرداخت می‌کردند. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر ایران نوشت که ایالات متحده از تلاش مردم ایران و صدایشان حمایت می‌کند. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با کاهش شدید ارزش پول ایران و با وجود خشونت ماموران، صدای ایرانیان شجاع بلند است و اعتراض چشمگیری از خود نشان می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا همچنین نوشت که اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر از جمله همدان، مشهد، اصفهان، زنجان و ملارد نشان از شجاعت چشمگیر ایرانیان دارد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید
و ما سپاسگزار از یکایی که شما به خاطر این همراهی. بشنوید که در سومین روز اعتراض‌ها در ایران، روز سه‌شنبه امروز، همزمان با همایش اعتراضی در مناطق مختلف تهران، معترضان در اصفهان، کرمانشاه، شیراز و یزد هم به خیابان‌ها آمدند. در دانشگاه‌های مختلف تهران هم دانشجویان معترض دست به اعتراض زدند. اعتراض‌های سه روز گذشته به دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه و طلا صورت می‌گیرد که روز یکشنبه از مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران آغاز شد. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
سومین روز اعتراض‌ها به افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی در ایران. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها حکایت دارند. روز سه‌شنبه در سومین روز اعتراض‌ها، معترضان در تهران، اصفهان، کرمانشاه، شیراز و یزد به خیابان آمدند. تصاویر منتشر شده از تعطیلی بخشی از بازار بزرگ تهران و همچنین بازار شیراز حکایت دارند. در مشهد حضور سنگین نیروهای امنیتی و ضد شورش در خیابان‌ها مشهود است و در دانشگاه‌های مختلف تهران هم دانشجویان معترض دست به اعتراض زدند. اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار در روز یکشنبه با اعتراض کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و در روز دوشنبه علاوه بر تهران در ملارد، کرج، همدان و قشم هم تجمع‌هایی برگزار شد. با ادامه تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف، ویدیوهایی از حضور نیروهای انتظامی و شلیک گاز اشکاور در برخی مناطق تهران و همچنین کرمانشاه منتشر شده است. در تهران دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی، خواجه نصیر و علم و صنعت در همبستگی با اعتراض‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات دانشجویی شعارهای علیه حکومت شنیده می‌شود. دوشنبه شب هم دانشجویان در کوی دانشگاه تهران دست به اعتراض زده بودند. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت که به وزیر کشور مأموریت داده تا با نمایندگان معترضان گفتگو کند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود گفت که دولت اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد و حتی اگر با صداهای تند مواجه شود با صبوری خواهد شنید.
فریاد ناشی از درده. هم اعتراضات رو و هم تنگناها رو و هم بحرانها رو همه رو هم میبینیم، هم میشنویم، هم به رسمیت میشناسیم.
روز سه‌شنبه و همزمان با ادامه اعتراض‌ها، رئیس سازمان مالیات از تصویب سه تصمیم مهم سران قوا برای کاهش و تخفیف مالیات اصناف خبر داد. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های گذشته در سراشیبی قرار گرفته و روز یکشنبه دچار نوسان‌های شدیدی شد. روزنامه سازندگی چاپ تهران از وضعیت بازار ارز و طلا در ایران با عنوان به آتش کشیده شدن نام برد. در روندی بی سابقه اما در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی اخبار و گزارش‌هایی در مورد اعتراضات منتشر کردند. در شبکه‌های اجتماعی هم تصویر فردی نشسته بر زمین در برابر گروهی از نیروهای موتورسوار ضد شورش بازتاب گسترده‌ای یافته. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از این صحنه، نیروهای انتظامی بعد از صحبتی کوتاه او را کتک می‌زنند. واکنش‌ها اما به شبکه‌های اجتماعی محدود نمانده است. در داخل ایران مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و فعال سیاسی گزارطلب، از داخل زندان اعلام کرده که اعتراضات حق مردم است. به گفته او علت العلل این وضعیت ساختار انسدادآفرین ولایت مطلقه فقیه و سیاست‌های ایرانسوز و مردم‌گداز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در خارج از ایران هم هم شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که این رژیم سر کار است وضعیت اقتصادی مملکت رو به زوال خواهد بود. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا هم در شبکه ایکس اعلام کرد که ایالات متحده از تلاش‌های مردم ایران و صدایشان حمایت می‌کند.
همانگونه که در گزارش همکارم فرشته قاضی به اون اشاره شد، به دنبال شروع اعتراضات در برخی نقاط ایران شامگاه دوشنبه اعتراض‌ها در کوی دانشگاه تهران هم کلید خورد و روز سه‌شنبه با همایش و راهپیمایی دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف از جمله تهران، علم و صنعت، طباطبایی، علم و فرهنگ، خواجه نصیر، بهشتی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان در روز سه‌شنبه ادامه یافت. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با مهدی عربشاهی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال پیشین دانشجویی که اکنون ساکن آمریکاست.
به حال دانشگاه هم یک بخشی از جامعه هستش و طبیعتاً وقتی ما نگاه میکنیم در ادوار مختلف هم موقع‌هایی بوده که دانشگاه روی جامعه تاثیرگذار بوده و شروع یک سری اعتراضات یا شروع یک گفتمان‌ها یا یک سری تغییراتی رو رقم زده، هم گاهی اوقات بوده که از بیرون دانشگاه وقتی شروع شده دانشجویان برای به عنوان کسانی که پیوندهایی دارن از نظر خانوادگی، از نظر مثلا حتی ممکنه که نزدیکی‌های مختلف دیگه‌ای که داشته باشن، دانشگاه هم به نوعی اومده و سعی کرده اگر احساس کرده مطالبه‌ای هست، اعتراضی هست که به حق هستش، سعی کرده وارد بشه و اونجا همراهی بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که دانشگاه به هر حال پرسپکتیو و چشم‌انداز متفاوتی همیشه داره. وقتی ما شعارهای دانشجویان رو امروز نگاه می‌کنیم، شعاری هستش که خیلی تاکید پررنگی روی آزادی هست، خیلی تاکید پررنگی روی مرگ بر استبداد، روی مرگ بر دیکتاتور هست. البته بخش‌های زیادی از این شعارها در خیابان‌ها هم داده شده، ولی طبیعتاً دانشجویان یه مقداری نگاهشون نگاه روشنفکرانه‌تر و یه مقدار آوانگاردتر هستش.
آقای عربشاهی، تصور می‌کنید با وجود همه سرکوب‌های که در سالهای اخیر بر دانشجویان روا داشته شده در جمهوری اسلامی، این حرکتشون رو حالا شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، دانشگاه به هر حال نشون داده که با اینکه در ادوار مختلف جاهای مختلف سرکوب‌های صورت گرفته، همیشه بعد از مدتی خودش رو ترمیم کرده و به نوعی جریانات دانشجویی، اعتراضات دانشجویی دوباره شروع شده. یعنی این روندی که ما از ابتدا میبینیم، مثلا در سالهای مختلف یه دورانی به هر حال فضا خیلی سنگین شده، سرکوب کردن، آخرین بارش به هر حال بعد از همون جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 بود که در اونجا هم در واقع بعدش سرکوب‌های شدید، بازداشت‌ها، محرومیت از تحصیل‌هایی که رخ داد، اینها همه رخ داد و سعی کردن فضای سنگین و پادگانی رو در دانشگاه دوباره حاکم بکنن. ولی می‌بینیم که دوباره بعد از مدتی وقتی که فضا این آمادگی رو ایجاد بکنه، یه مقدار زمان می‌گذره، یه مقدار شاید مثلا دانشجویان جدیدتری به دانشگاه میان، دوباره می‌بینیم که این اعتراضات شروع میشه، دوباره می‌بینیم که این اعتراضات در همراهی با جامعه و با اون رویکرد مخصوصی که خودشون دارن انجام خواهد شد. طبیعتاً روش‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم یه مقداری شاید بشه گفت که کارآمدیشو داره از دست میده، چون در گذشته جمهوری اسلامی می‌دید که تشکل‌های دانشجویی هستن که دارن سازماندهی می‌کنن اعتراضات دانشجویی رو و اینها رو سرکوب می‌کرد و اینها رو مثلا تعطیل می‌کرد. دیگه رسید به نقطه‌ای که تقریباً هیچ تشکل یا کمتر تشکل رسمی در دانشگاه باقی مونده که بتونه نمایندگی بکنه حداقل افکار عمومی دانشجویان رو. اینجا هستش که خب این اعتراضات در دانشگاه هم یه مقدار شکل خودجوش‌تر، یه مقدار شکل در واقع از پایین‌تر رو پیدا می‌کنه و دست حکومت هم برای سرکوب طبیعتاً بسته‌تر است. اون وقتی که با این تشکل‌ها روبرو بود، می‌دونست به هر حال چهره‌هایی که دارن رهبری می‌کنن در دانشگاه چه کسایی هستن، ولی اینجا در واقع هر بار ممکنه یک کسی یا یه بخشی از دانشجویان در واقع جلو بیفتن و پیشتاز بشن و اعتراضات رو جلو ببرن، که در اینجا هم به نظر من اتفاقی که امسال هم افتاده تقریباً همین شکلی هست.
آقای عربشاهی، حدوداً بیش از 3 دهه هست که این سوال مطرحه که این اعتراض‌ها به کدام سمت و سو میره. این بار هم شاید باید شما به این پرسش پاسخ بدید که واقعاً این بار به کدام سمت و سو میرود این اعتراضات دانشجویی.
خب یه سری محدودیت‌ها هم در دانشگاه باید در نظر بگیریم. مثلا دانشگاه یکی از ویژگی‌هایی که داره الان ایام امتحانات هستش. یعنی معمولاً امتحانات هم خب در دانشگاه به زودی شروع خواهد شد یا حالا در ابتداش هستن. دانشگاه خب یه فضایی هستش وقتی امتحانات تموم میشه، معمولاً بین دو ترم در واقع یه فاصله زمانی هستش. خیلی از دانشجویانی که خوابگاهی هستن از یه شهری به شهر دیگه رفتن، مجبور میشن دانشگاه رو ترک بکنن، به خانه هاشون برگردن. برای همین این انتظار پیوستگی خیلی شاید نمیشه داشت از اینکه اعتراضات دانشگاه مثلا مستمرا ادامه پیدا بکنه. اما نکته این هستش که این پتانسیلی که در دانشگاه هست ما به صورت نمایان میبینیم و این پتانسیل چیزی نیستش که حتی اگر وقفه‌ای هم بیفته خاموش بشه. به هر حال من فکر میکنم که با تحولاتی که جامعه در انتظارش هست، یعنی الان وقتی شما نگاه میکنید با هر کس که صحبت میکنید در ناخودآگاه انتظار یک اتفاقی رو میکشه، چون همه به این نتیجه رسیدن که وضعیت کشور در شرایطی هستش که به این حالتی که سالهای سال اداره شده قابل تداوم و قابل ادامه دادن نیست. در حال در اون شرایط وقتی که این اعتراضات دوباره بخواد شکل بگیره، حتما دانشگاه میتونه در سری‌های بعدی هم به نظر من پرتوان‌تر وارد بشه و با قدرت بیشتری بیاد به صحنه و نقش آفرینی خودش رو تحولات سیاسی و اجتماعی برای آینده ایران داشته باشه.
همایش و راهپیمایی دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، طباطبایی، علم و فرهنگ، خواجه نصیر، بهشتی تهران و همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان روز سه‌شنبه ادامه یافت. گفتگوی رادیو فردا رو می‌شنیدید با مهدی عربشاهی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال پیشین دانشجویی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گیرد، سریعاً مورد حمله قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت همچنان برای مذاکره درباره یک توافق با ایران آماده است و آن را خیلی عاقلانه تر توصیف کرد. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا بود تا درباره پیشبرد مرحله بعدی طرح شکننده آتش بس در غزه گفتگو کنند. به گزارش رویترز هدف این دیدار رسیدگی به نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه موشکی و هسته‌ای ایران، حزب الله لبنان و همچنین پیشبرد طرح آتش بس در غزه عنوان شده است. دو طرف همچنین درباره ایران صحبت کردند و آقای ترامپ گفت اگر تهران تأسیسات هسته‌ای خود را بازسازی کند، آمریکا سریعاً آنها را نابود خواهد کرد. وی در پاسخ به سؤال یک خبرنگار که آیا به نتانیاهو اجازه خواهد داد دوباره به ایران حمله کند یا نه، گفت در مورد موشک‌های بالستیک بله، در مورد فعالیت‌های هسته‌ای سریع. رئیس جمهوری آمریکا افزود حالا میشنود که ایران دوباره در حال بازسازی است و اگر چنین باشد باید آنها را با ضربه بسیار سنگین از پا درآورد. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که چنین چیزی رخ ندهد و افزود که شنیده است ایران میخواهد به توافق برسد و تاکید کرد اگر بخواهند توافق کنند این خیلی عاقلانه تر است. رسانه‌های بین‌المللی طی هفته‌های اخیر گزارش دادند که مقام‌های اسرائیلی نگران افزایش تولید موشک‌های بالستیک و بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی ایران هستند و این موضوع تهدید فوری برای امنیت اسرائیل تلقی می‌شود. ایران گزارش‌ها درباره فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای خود را عملیات روانی خوانده و تأکید کرده است که آماده دفاع از خود است و هر گونه تجاوز جدید پیامدهای شدید تری برای اسرائیل خواهد داشت.
همون گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که ملاقات در اقامتگاه ترامپ در فلوریدا انجام شده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد احتمال حمله به ایران گفته بود که در صورت ادامه برنامه‌های موشکی بالستیک و هسته‌ایش ایران مورد حمله قرار خواهد گرفت. ترامپ تاکید کرده که عواقب چنین حمله‌ای از دفعه گذشته هم برای جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد بود. اما این تهدید دونالد ترامپ رو تا چه حد باید جدی فرض کرد؟ پرسشی که دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، در آغاز گفتگو به اون پاسخ میده.
تهدید اسرائیل رو باید جدی فرض کرد. به گمان من دونالد ترامپ در واکنشی که در 24 ساعت گذشته از خودش نشون داده، عملاً سر مسئله هسته‌ای سور ایستاده که اگر جمهوری اسلامی دوباره بخواد احیا کنه غنی‌سازی رو ما حمله خواهیم کرد. ولی در مورد مسئله موشکی که مهمترین دغدغه امروز اسرائیل هست، خیلی مشخص نیست که آیا خط قرمزی که اسرائیل هدفش بود که در این سفر نتانیاهو به فلوریدا ترسیم بکنه، آیا ترامپ موافق اون هست یا خیر. این رو من در رسانه‌های اسرائیلی هم به خصوص رسانه‌هایی مثل جروزالم پست که خیلی نزدیک به موازه دولت اسرائیل مطالعه کردم و در رسانه‌های دیگه دیدم که اونها هم برداشتشون این هست که در مورد مسئله موشکی اونطور که اسرائیل میخواد ترامپ دقیق و مشخص پاسخ نداده که بله ما برای اون هم بیدرنگ وارد یک حمله نظامی خواهیم شد. این چیزی هستش که من متوجه شدم در 20 ساعت گذشته. به طور خلاصه تهدید ترامپ در خصوص حمله به ایران بر سر برنامه موشکی و نه هسته‌ای، برنامه موشکی که دغدغه امروز اسرائیل هست، در این 24 ساعت بنا به گزارش‌هایی که بیرون اومده و خوانش‌هایی که اسرائیلی‌ها از اون داشتن، مشخص نیست آیا آمریکا اون دغدغه اسرائیل در مورد تهدید برنامه موشکی ایران رو داره یا خیر.
آقای گلیز، به نظر میرسه که دونالد ترامپ موافقه که یک توافق با ایران انجام بشه. اون رو عاقلانه توصیف کرده و میگه که آمریکا برای مذاکره درباره یک توافق با ایران آماده است. شما احتمال رسیدن به این اجماع در ایران برای اینکه با آمریکا وارد مذاکره بشه و به توافق برسه رو تا چه حد محتمل میدونید؟ همزمان به دلیل اعتراضاتی که در ایران همکنون انجام میشه، وضعیت مقامات رو چگونه میبینید و تا چه حد میتوانند به اجماعی برای مذاکره با آمریکا برسند؟
احتمال هیچ نوع توافقی به معنی واقعی کلمه توافق وجود نداره بین تهران و واشنگتن، ولی واشنگتن به دنبال اینه و همچنین اسرائیل که جمهوری اسلامی رو به تسلیم شدن واداره. در مقابله با جنگ، تسلیم شدن رو به معنی توافق مطرح میکنن. یعنی چی تسلیم شدن؟ یعنی اورانیوم غنی نشه، مسئله موشکی ایران محدود بشه، نه نابود، محدود بشه، کمک به محور مقاومت جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه. این سه موضوع اگر اتفاق بیفته و در عمل میشه گفتش از نظر استراتژیک، یعنی تهدید استراتژیک برای اسرائیل وجود نداشته باشه. برنامه موشکی هم اگر تصور بکنید آنطور که نیویورک تایمز گزارش کرد که مثلا در یک جنگ آینده ممکنه 2000 موشک به سمت اسرائیل فرستاده بشه، یک تهدید استراتژیک میشه، چون اسرائیل بسیار کوچکه و تاب‌آوری اون رو نداره. از این جهت هدف این تسلیم شدنه.
و تا چه حد این تسلیم رو شما محتمل میدونید؟
من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی وارد این فاز بشه که بخواد تسلیم بشه. برای اینه که در تحلیل آخر جمهوری اسلامی تصورش اینه که تا وقتی پیاده نظام در ایران خالی نشه و با عدم موفقیت اپوزیسیون متکثری در ایران برای رهبری اعتراضات از طرف دیگه، بقای حکومت حفظ میشه. به معنای دیگه امریکا و غرب و مشخصا هم اسرائیل که کارنامهش در غزه مشخصه، این اشتها رو برای تغییر رژیم با نیروهای پیاده نظام ندارن. از این جهت مقاومت و هزینه دادن به معنی این هست که حکومت در بقای خودش موفق خواهد شد. از این جهت من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی تسلیم این موضوع بشه به هیچ وجه، بلکه مقاومت خواهد کرد. این رو در سخنان و واکنش‌های همین چند ساعت اخیر هم حتما دیدید، از قالیباف بگیرید تا پزشکیان، مشخصاً شمخانی که به چند زبان مطرح می‌کنه که ما در سیاست دفاعی خودمون، دکترین دفاعی خودمون، یعنی جمهوری اسلامی، حتی لازم باشه پیش دستانه واکنش نشون خواهیم داد قبل از اینکه تهدید عملی و اجرا بشه. خب این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی به گمان من کوتاه نخواهد اومد و تسلیم نخواهد شد.
آقای گرجیز، پیشتر از ارتباط تصمیم گیری سران جمهوری اسلامی با وضعیتی که هم اکنون در کشور برقراره، در چند روز اخیر شاهد اعتراضات گسترده در کشور بودیم به دلیل وضعیت اقتصادی بیشتر. تصور می‌کنید که این تأثیری خواهد گذاشت بر تصمیماتی که جمهوری اسلامی برای روزهای آینده، برای وضعیتی که در اون قرار گرفته خواهد گرفت؟
آخرین تحلیل‌های اطلاعاتی اسرائیل که یکی از خبرنگاران با نفوذ رسانه مهم اسرائیلی من مطالعه کردم مطرح می‌کنه این هستش که هیچ وقت جمهوری اسلامی در این شرایط بی‌ثباتی از نظر سیاست‌های داخلی قرار نداشته در طول تاریخ خودش. ولی یک نگرانی در اسرائیل هست و این نگرانی اینه که جمهوری اسلامی اگر این اعتراضات داخلی اوج بگیره، برای اینی که بتونه توجه جامعه داخل ایران که به واقع زیر فشار هست، زیر فشار اقتصادی و سرکوب و غیره، برای اینکه توجه رو به موضوع دیگری معطوف بکنه، ممکنه پیش دستانه به اسرائیل حمله بکنه. در صحبت‌های ترامپ هم بود که این اعتراضات توسط جمهوری اسلامی سرکوب خواهد شد. حتی از پاسخ به پرسشی ترامپ در این خصوص که آیا شما از تغییر رژیم در ایران حمایت میکنید تفره رفت. پس تحلیل در آمریکا این هستش که حکومت فعلا سرپاس حتی با این اعتراضات. و از طرف دیگه اسرائیل هم نگرانه و هم سعی میکنه که این اعتراضات رو دامن بزنه. به گمان من در تحلیل آخر جمهوری اسلامی اگر ببینه که بقاش به خطر میفته از این فرصت ممکن استفاده بکنه که جنگی رو راه بندازه یا حملاتی رو راه بندازه برای اینکه حتی این اعتراضات رو بتونه در داخل راحت‌تر سرکوب بکنه. و متاسفانه مقامات اسرائیلی هم این بهانه رو به جمهوری اسلامی میدن، از اون احتیاج به بهانه نداره که معترضان رو به عنوان عوامل اسرائیل قلمداد بکنه با این پیام‌هایی که صادر میشه. از این جهت به گمان من این اعتراضات اگر خودجوشی خودش رو از دست بده جمهوری اسلامی میتونه از اون استفاده بکنه به نفع بقای خودش.
از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند میشنیدیم و ممنون میشیم اگر که از شما شنونده خوبمون هم بشنویم. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ راحت و بی درد سر 2420-725-970-30 صدای خودتون رو مثل دیگر تحلیلگران ما به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
راستی فراموشم شد، اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید و از طریق سنتی و کلاسیک قدیمی میخواید با ما در تماس باشید، 2420-22-11-22-112 و 113 در اختیار شماست. 2420-22-11-22-112 و 113. و حالا باید بریم و بشنویم از همکارم هومن عسکری در مورد فواید مصرف منظم مغز دانه ها یا همانهایی که برخی اوقات دانه های روغنی هم خوانده شدند.
مغز دانه های خوراکی از قبیل گردو، بادام و فندق سال هاست که در گروه خوراکی های دارای فواید زیاد طبقه بندی می شوند. از جمله این که در این سالها زمزمه هایی شنیده می شد مبنی بر این که مصرف این نوع خوراکی ها در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و عروقی مؤثرند. بیماری های قلبی و عروقی از قبیل انسداد رگها، ضربان نامنظم و بیماری های دریچه قلب مهمترین عامل مرگ و میر ایرانیان معرفی شدند. الگویی که بر پایه اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال 2021 میلادی پیش از کووید 19 نخستین عامل مرگ و میر در سراسر جهان بوده است. با همین پیش زمینه پژوهشگران دانشکده بهداشت همگانی دانشگاه لومالیندای کالیفرنیا تحقیقی را آغاز کردند تا به صورت مستند و علمی مشخص شود که تأثیر واقعی مصرف منظم مغزدانه ها بر سلامت قلبی و عروقی چیست. به این منظور داده های مربوط به رژیم غذایی 80 هزار بزرگسال را به طول حدود یک دهه کامل در سراسر ایالات متحده و کانادا جمع‌آوری کردند. این بین شاید جالب باشد که بدانیم بر پایه یافته‌های این پژوهش افراد مسن‌تر، دارای تحصیلات بالاتر و وضعیت سلامت بهتر مصرف مقادیر بیشتری از مغزدانه‌ها را در رژیم غذایی روزانه خود گزارش کردند. این گروه دوستدار گردو، بادام، بادام هندی و فندق و بادام زمینی و دیگر مغزدانه‌ها بر پایه همین پژوهش بیشتر هم ورزش می‌کنند، کمتر سیگار می‌کشند، الکل کمتری می‌نوشند و میوه و سبزیجات بیشتری هم مصرف می‌کنند. دانشمندان می‌گویند البته تأثیر این تفاوت‌ها در سبک زندگی را هم در پژوهش خود مد نظر قرار دادند. اما شاید مهمترین یافته پژوهشگران در این تحقیق جدید این باشد که در میان دوستداران مغزدانه ها احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی 14% کمتر از بقیه است و به همین ترتیب احتمال فوت این افراد در اثر ابتلا به بیماری های سرخ رگ کرونری یا همان بیماری های موسوم به ایسکمیک قلب هم 19% پایین تر از بقیه گزارش شده. در این میان پژوهشگران میگویند مغزدانه‌های درختی از قبیل بادام، بادام هندی و گردو نسبت به دیگر مغزدانه‌ها در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مفیدترند. در نهایت اینکه دانشمندان میگویند یافته‌هایشان به این معنا نیست که با مصرف مقادیر زیادی مغزدانه از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری کنیم. برعکس، توصیه متخصصان این است که با تغییری ساده در رژیم غذایی مثل تعویض مقداری از جیره گوشت قرمز یا گوشت‌های فراوری شده با مقدار متعادلی مغزدانه، گامی مفید برای ارتقای سطح سلامت قلب و عروق خود بردارید.
بله، گامی در جهت سلامت قلب و عروق. عزیزان، سپاسگزاریم که با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه هستید. به نیمه دوم این برنامه این جنگ خبری تحلیلی میرسیم و همکارم مهران کریمی اینجاست تا شما را در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار بده.
ممنون از شما خانم الهه. برپایی گزارش ها بازار بزرگ تهران روز سه‌شنبه 9 دی برای سومین روز پیاپی در اعتصاب به سر میبرد و همزمان اعتراضات در تهران و چندین شهر دیگر ادامه دارد و فضای امنیتی در برخی نقاط شهر مشاهده میشود. اعتراض های مردمی با حضور دانشجویان معترض در دانشگاه مختلف همراه شده. تصاویری از دانشجویان معترض در دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، هشتی علم و صنعت، امیرکبیر شریف و دانشگاه یزد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. پس از جهش بی سابقه نرخ ارز که قیمت هر دلار آمریکا را به بیش از 145 هزار تومان رسانده بود، روند بازار از بعد از ظهر دوشنبه نزولی شد. اما روز سه‌شنبه بازار همچنان خلوت و معاملات محدود بود. بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از 136 هزار تومان در صبح سه‌شنبه به 139 هزار و 100 تومان در بعد از ظهر سه‌شنبه رسید، در حالی که خرید و فروش چندانی در بازار وجود نداشت. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر ایران نوشت که ایالات متحده از تلاش مردم ایران و صدایشان حمایت می‌کند. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت با کاهش شدید ارزش پول ایران و با وجود خشونت ماموران، صدای ایرانیان شجاع بلند است و اعتراض چشمگیری از خود نشان می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا همچنین نوشت که اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر از جمله همدان، مشهد، اصفهان، زنجان و ملارد نشان از شجاعت چشمگیر ایرانیانی دارد که از سیاست‌های شکست خورده رژیم جمهوری اسلامی خسته شدند. و وزارت دفاع امارات متحده عربی امروز در بیانیه‌ای از خروج آخرین گروه از نظامیان خود از خاک یمن خبر داد. خبرگزاری رسمی امارات گزارش داد که این تصمیم در پی ارزیابی‌های جامع از وضعیت فعلی منطقه و تحولات اخیر یمن اتخاذ شده.
سپاسگزارم. از مهران کریمی سرخط مهمترین خبرها را شنیدید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
تا حالا همتون میدونید که ما هم سپاسگزاریم از این همراهی شما. بشنوید که در پی تشدید بحران اقتصادی در ایران، از جمله سقوط بی سابقه ارزش ریال و افزایش تورم و قیمت ارزهای خارجی، اعتراضات گسترده‌ای از اوایل هفته جاری به وسیله بازاریان و کسبه در تهران و چند شهر دیگر آغاز شد. اعتراضاتی که به سرعت به تجمعات سراسری با شعارهای اعتراضی علیه وضعیت معیشتی و حاکمیتی بدل شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، نخست از او پرسیده که شروع چنین اعتراضاتی در چنین مقطع زمانی چه تصویری از وضعیت فعلی ایران ترسیم می‌کند. بریم و بشنویم از علی افشاری.
این از قبل قابل پیشبینی بود که با توجه به تشدید وخامت اوضاع اقتصادی به حال اعتراضاتی باید رخ بده. منتها در مورد این اعتراضات باید یه چیز در نظر بگیریم. این اعتراضات با اعتراضات معیشت بنیاد شاید یک اشتراکاتی داشته باشه، ولی سنخش متفاوته. ما در سالیان گذشته بارها شاهد بودیم که بازاری ها و کسبه ها اعتراضاتی رو داشتن که معمولا به لحاظ زمانی محدود بوده، به سرعت حکومت متوقف شده، یه توافقات حالا ضمنی تدریجی با دولت کردن تموم شده. الان مسئله اصلی برای بازاری ها و کسب به خصوص اینهایی که خیلی کارشون ارتباط بیشتر و نزدیکتری با دلار داره، مثلا ما الان ببینیم در پاساژ چهارسو که بیشتر لوازم الکترونیکی در اونجا فروخته میشه، یا پاساژ علاءالدین بیشترین اعتراضات روی داره، بخشایی از بازار که باز تاثیر پذیریشون از دلار بیشتره، اینا الان به شدت نگرانن چون امکان فهم و درک معاملات رو ندارن اصلا و اون روندهای شناخته شده که تا به امروز کار میکردن دیگه تقریبا ناممکن شده. این هست و خب بخشی از مردم هم میپیوندن، حالا کسبای جوسر به خصوص دلار فروش شده محدوده بازار استانبول هم همینطور. این و حال چهارچوب کلی این وضعیت هست که البته خودش میتونه میزان الحرارهی باشه از اعتراضات معیشت بنیاد و بر اساس مسائل و موضوعات اقتصادی که اگر بخواد این وضعیت واقعا فلاکتبار و بسیار سخت اقتصادی که آینده ایم برای عبور از اون دیده نمیشه ادامه داشته باشه، اینها بروز و ظهور پیدا کنه.
آقای افشاری، این بحث تغییر رئیس بانک مرکزی یا استیضاح وزرا و جابجایی عوامل اقتصادی دولت در این مقطع زمانی آیا باعث تغییر محسوسی در شرایط فعلی خواهد شد؟ اصلا پاسخ حکومت به این مطالبه به حق مردم درباره گرانی و بازاریان درباره این نابسامانی اقتصادی چه هست؟
خب باز ما داریم پاسخ حکومت، خب بخش امروزی از اعتراضات باز به سرکوب متوسط شده بودن و خشونت و باز هم سرگرم کردن مردم با تغییر یک سری مهره‌ها که این بار هم خیلی جنبه کمیک و خنده‌داری هم پیدا کرده، چون همین عبدالناصر همتی وقتی وزیر اقتصاد بود به خاطر افزایش قیمت دلار که به 90 هزار تومان رسید استیضاح شد و کنار رفت و حالا داره با دلار 140 هزار تومانی برمیگرده. قطعا عملکرد فرزین عملکرد ضعیفی بوده و دیگه حدی اثرگذار بوده، ولی دلایل اصلی چیزهای دیگری هستن. اومدن همتی هم حتی اکثر میتونه مثلا الان با فضاسازی که دارن انجام میدن، معلومه که امروز یه سری هم دلار به بازار تزریق کردن، مثلا 140 هزار تومان رو بیارن در محدوده 120 هزار تومان و از این بخوان دستاوت سازی درست کنن، در صورتی که این 120 هزار تومان خودش خیلیه، یعنی یک ماه قبل عدد بالایی محسوب می‌شده. همتی حتی اکثر کاری که بتونه بکنه خود آهنگ این افزایش رو کند بکنه. مسئله اصلی اینه که تراز تجارت خارجی کشور حداقل به لحاظ دلاری منفیه، یعنی دلاری که وارد کشور میشه خیلی کمتر از دلاری از کشور خارج میشه و عرضه‌ها پاسخگوی تقاضا نیست دیگه. حالا دولت هم هر چقدر مداخله کنه، بازارساز و غیره، نمیتونه این مشکل رو به شکل بنیادی حل کنه. ولی به نظر من اصل و بنیاد ماجرا این بحران مزمن اقتصادیه که راهکارش هم تو اقتصاد سیاسیه، یعنی گره خورده به تغییرات ساختاری سیاسی و از همه مهمتر تغییر این سیاست خارجی که الان با توجه به دیدگاه‌هایی هم که دولت ترامپ غیره داره کار دشواری شده برای دستیابی به یک توافق. یعنی تا زمانی که این تحریم‌ها منزوی شدن ایران، اینکه ایران الان عملاً مناسباتی هم که با چین داره دلاری نیست، در چنین وضعیتی خب واقعا امکان ساماندهی به اقتصاد ایران در سطح حالا کلان و به طور مشخص دلار وجود نداره.
آقای افشاری، در این 48 ساعت و 72 ساعتی که از این اعتراضات گذشته، پوشش رسانه‌ای این اعتراضات از سوی برخی از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت مثل صدا و سیما به نوعی متفاوت‌تر از پوشش اعتراضات سال‌های گذشته بوده. این رفتار رسانه‌ای حاکمیتی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بعد از جنگ 12 روزه ما یک تفاوت روشی رو شاهد هستیم که هم سعی می‌کنن که تا حدودی فضای رسانه داخل رو به سمتی ببرن که به زعم اونها اجازه فرصت رو به رسانه‌های خارج از کشور نده، یه مرجعیت ایجاد بکنه. حالا این رسانه‌های غیر رسمی که ایجاد شدن خود بحث بازتری رو انجام میدن. در تلویزیون حالا خبر رو واساب میدن یا رسانه‌های حکومتی یا به خصوص این شبه امنیتی ها، ولی در اونجا هم باز به همون تکنیک قبلی که بین معترض و اغتشاشگر تفکیک قائل بشن و بگن یه عده اومدن سوء استفاده بکنن و حالا مطالبات مثلا بازاری ها یا کسبه بر حق دولت هم پاسخ میده، از این طریق میخوام مهار بکنن، چون به شدت نگران هستن که این اعتراضات باعث بهره برداری اسرائیلی ها و چه بسا آمریکایی ها بشه. و از این لحاظ آسیب پذیر هستن و فکر میکنم با انجام این کارها بتونن این اعتراضات رو مهار بکنن، گسترش پیدا نکنن.
شروع اعتراضات در ایران در این مقطع زمانی چه تصویری از وضعیت فعلی ایران ترسیم میکنن؟ پرسشی که در آغاز این گفتگو همکارم رضا جمالی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن در میان گذاشته بود و به پرسش‌های بیش از این هم پاسخ داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل تحویل سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین به ارتش این کشور را حاوی پیامی روشن به دشمنان اسرائیل خونده که به گفته او در تهران، بیروت و صنعا تنین انداز می شود. وزارت دفاع اسرائیل می گوید این سامانه تحولی بزرگ در مسیر تقویت دفاع هوایی اسرائیل است. در این باره بریم و بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
نخستین سامانه رهگیری لیزری عملیاتی که پرتو آهنین نام گرفته در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفت. دوشنبه 8 آذر مراسم رسمی تحویل این سامانه به ارتش اسرائیل با حضور اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، فرماندهان بلندپایه ارتش و مسئولان صنایع دفاعی اسرائیل در محل شرکت اسرائیلی فناوری و تولید جنگافزار رافائل برگزار شد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید تحویل این سامانه در پایان مسیری طولانی و پیچیده که مدیریت مطالعات و توسعه این وزارتخانه با همکاری شرکت رافائل و چند شرکت دیگر پیش بردند صورت میگیرد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که سامانه پرتو آهنین راکت‌ها، گلوله‌های خمپاره و پهپادها را در طول آزمایش‌های گسترده رهگیری کرده است. بنابر این بیانیه این سامانه در کنار سامانه‌های گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان در آرایه دفاعی هوایی چند لایه اسرائیل ادغام خواهد شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم روز دوشنبه با تاریخی خواندن رویداد تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش گفت:
امروز اولین بار است که در جهان یک سیستم رهگیری لیزری پرقدرت به بلوغ عملیاتی رسیده و با موفقیت رهگیری‌های متعددی را در آزمایش‌هایی که سناریوهای جنگی واقعی را شبیه سازی می‌کند انجام داده است.
وزارت دفاع اسرائیل میگوید که سامانه پرتو آهنین با تکیه بر منبع پیشرفته لیزر و یک سیستم هدایت الکترواپتیکی عمل کرده و امکان رهگیری اهداف مختلف با کارایی بالا را فراهم میکند. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه خود چند بار به جنبه اقتصادی سامانه پرتو آهنین اشاره کرده و میگوید مزیت اصلی این سامانه هزینه بسیار پایین آن در رهگیری در مقایسه با سامانه‌های دیگر است. تحویل سامانه دفاعی جدید به ارتش اسرائیل پس از حدود 2 سال پرتنش در منطقه صورت می‌گیرد. تنش‌هایی که با حمله روز 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی شروع و باعث آغاز جنگی حدود 2 ساله در نوار غزه شد. جنگ اما به غزه محدود نشد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود نیز وارد این جنگ شد و سال گذشته لبنان شاهد جنگی فراگیر بود. در این میان حوثی‌های یمن که آنها نیز از حمایت تهران برخوردارند اقدام به شلیک گاه و بیگاه موشک و پهپاد به سوی اسرائیل کردند، گروهی که در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارد. اینها علاقه می شود بر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، جنگی هوایی و موشکی که با حمله روز 23 خرداد اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش این کشور گفت که این رویداد پیامی روشن به دشمنان دور و نزدیک اسرائیل است.
این دستاورد قوانین بازی را تغییر می دهد و پیام روشنی به دشمنان دور و نزدیک ماست. ما را آزمایش نکنید. همانطوری که ما در دفاع قوی هستیم، در حمله نیز قوی هستیم. این پیام در تهران، صنعا و بیروت تنین انداز می شود.
در جنگ های 2 سال گذشته اگرچه اسرائیل دست بالا را داشت و موفق شد ضربات سختی به حماس، حزب الله، حوثی ها و همچنین ایران بزند، اما ضربه های سختی به ویژه در جنگ با ایران متحمل شد. موشک های بالستیک شلیک شده توسط سپاه پاسداران چندین بار موفق شدند بر سامانه گنبد آهنین غلبه کرده و مراکزی را در اسرائیل هدف قرار دهند. اسرائیل آمار تلفات خود در جنگ 12 روزه را 29 کشته و بیش از 3200 زخمی اعلام کرده است.
وزیر دفاع اسرائیل از تحویل سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین و ارتش این کشور گفته است. از ایلیا جزایری می شنیدیم. و سخنانی اخیر دبیرکل ناتو در برلین تازه ترین نمونه از موجی کم سابقه از هشدارها درباره احتمال درگیری مستقیم با روسیه است. هشدارهایی که در سال 2025 مقام‌های ارشد اروپایی و نهادهای اطلاعاتی بارها مطرح کردند. مارک روته 20 آذر ماه گفت نیروهای تاریکی سرکوب دوباره به حرکت در آمدند. ما هدف بعدی روسیه هستیم. اما علت این هشدارهای مقامات اروپایی که بارها به تیتر اول رسانه‌ها بدل شده چیست؟ گلناز اسفندیاری و توضیحات بیشتر.
سازمان اطلاعات دانمارک در ماه فوریه اعلام کرد روسیه خود را در حال تقابل با غرب می‌بیند و برای جنگ با ناتو آماده می‌شود. در ماه ژوئن عالی‌ترین فرمانده نظامی آلمان هشدار داد که چنین حمله‌ای ممکن است ظرف 4 سال آینده رخ دهد. در نوامبر همتای لهستانی او همین ارزیابی را تکرار کرد، تنها 2 روز پس از آن که وزیر دفاع آلمان گفت برخی تاریخ نگاران نظامی حتی معتقدند آخرین تابستان صلح را پشت سر گذاشتیم. این هشدارها به این موارد محدود نمی شود و در میان همه این صداها مارک روته از همه فعالتر بوده است.
We are Russia's next target and we are already in harm's way. When I became NATO Secretary General last year, I warned that what is happening in Ukraine could happen to allied countries too.
او حدود 1 سال پیش از اعضای ناتو خواست یا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند یا به فکر یادگیری زبان روسی باشند. سخنرانی اخیر دبیرکل ناتو اما بلندترین زنگ خطر تا کنون بود، جایی که از جنگی در ابعاد جنگ‌هایی که پدر بزرگ‌ها یا حتی پدران پدر بزرگ‌های ما تجربه کردند سخن گفت، جنگی با بسیج گسترده و میلیون‌ها آواره. اظهار نظرهای پیاپی مقام‌های اروپایی پرسش‌های جدی را برانگیخته است، به ویژه در شرایطی که نشانه‌هایی از کاهش تمایل ایالات متحده برای ادامه سطح حمایتی که در گذشته از امنیت اروپا ارائه می‌داد دیده می‌شود. جان فورمن، وابسته نظامی پیشین بریتانیا در مسکو و کیف، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت به نظر می رسد برخی سیاستمداران و نظامیان از سایه تهدید روسیه برای اهداف عملی تری استفاده می کنند. روته برای واداشتن کشورهای ناتو به افزایش هزینه های دفاعی و لهستان برای استقرار بیشتر نیروهای ناتو در خاک خود. منتقدان دیگر نیز یادآوری می‌کنند که روسیه با وجود نزدیک به 4 سال جنگ هنوز نتوانسته است اوکراین را شکست دهد. تیمو تامیکو، پژوهشگر مؤسسه امور بین‌الملل فنلاند، نیز می‌گوید روسیه در حال حاضر نه مایل و نه قادر به حمله به ناتو به نظر می‌رسد. با این حال او به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تداوم قدرت ولادیمیر پوتین به وجود یک تهدید خارجی وابسته است و به همین دلیل در بلند مدت نوعی تحریک نظامی مستقیم محتمل خواهد بود، به ویژه اگر جنگ در اوکراین به حالت انجماد درآید. گزارشی که شورای اروپایی روابط خارجی در 18 دسامبر منتشر کرده بر نگرانی‌ها درباره احتمال حمله مستقیم روسیه به استونی تمرکز دارد. حمله‌ای که هدف آن می‌تواند آزمون اراده ایالات متحده و دیگر متحدان ناتو برای دفاع نظامی باشد. این گزارش یادآور می‌شود که یک رزمایش جنگی در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود نیروهای روسی می‌توانند ظرف 60 ساعت پس از آغاز تهاجم پایتخت این کشور را تصرف کنند. با این حال گزارش می‌افزاید که روسیه پس از پایان جنگ اوکراین به 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد تا برای چنین حمله‌ای بازسازی و تجدید تسلیحات کند. مقام‌های کرملین رهبران اروپایی را جنگ طلب توصیف کرده و هر گونه قصد حمله را رد می‌کنند. سرگئی ریباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در روز 22 دسامبر گفت روسیه اهداف نظامی را که به ما نسبت داده می‌شود دنبال نمی‌کند. او افزود که مسکو حتی آماده است در چارچوب حل و فصل جنگ اوکراین این موضوع را به طور حقوقی تضمین کند. با این حال بسیاری در غرب چنین تضمین‌هایی را جدی نمی‌گیرند. روسیه در سال 1994 نیز در قالب یادداشت بوداپست تعهد داده بود به مرزهای اوکراین احترام بگذارد، تعهدی که بعداً آن را نقض کرد. در نهایت به نظر می رسد همه چیز به تصمیم یک نفر گره خورده باشد. الیزابت براو، پژوهشگر اندیشکده دفاعی و امنیتی روسی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین تصمیمی عملاً فقط به این بستگی دارد که ولادیمیر پوتین بخواهد به یک کشور اروپایی عضو ناتو یا کشور دیگری در اروپا حمله کند و ما هیچ راهی برای پیشبینی آن نداریم.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. رادیو فردا. به دوستان خود بگوید. بیش از یک دهه از ناپدید شدن مرموز هواپیمای خطوط هوایی مالزی در پرواز MH370 می‌گذرد، اما این پرونده هنوز بسته نشده. با وجود سالها جستجوی گسترده و هزینه‌های هنگفت، سرنوشت این هواپیما و سرنشینانش در حالی از ابهام است. وزارت حمل و نقل مالزی اعلام کرده که روز سه‌شنبه جستجوی تازه برای یافتن این هواپیما آغاز شده است. بشنویم از مهران کریمی.
جستجو برای پیدا کردن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی پرواز MH370 از 3 دسامبر 2025 از سر گرفته شد. وزارت حمل و نقل مالزی اعلام کرده که جستجوی بستر دریا به صورت متناوب و به مدت 55 روز طول خواهد کشید. شرکت اوشن اینفینیتی که طرف قرارداد با مالزی است، تنها در صورت پیدا کردن هواپیما 70 میلیون دلار دریافت می‌کند و اگر هواپیما پیدا نشود برای جستجو پولی دریافت نخواهد کرد. هنوز جزئیات دقیق محل جستجو اعلام نشده و وزارت حمل و نقل مالزی تنها گفته که این بررسی در منطقه‌ای با بیشترین احتمال یافتن هواپیما انجام خواهد شد. هواپیمایی که در تاریخ 17 اسفند 1392 از رادار خارج شد. کمتر از یک ساعت پس از آغاز پرواز معمولی شبانه از کوالالامپور به پکن، خلبان به کنترل ترافیک هوایی مالزی شب بخیر میگوید. این هواپیمای بوئینگ 777 که حامل 227 مسافر و 12 خدمه بود، در آستانه ورود به حریم هوایی ویتنام ناگهان تغییر جهت داد و تمام ارتباطات الکترونیکی آن قطع شد. هواپیما به عقب برگشت، ابتدا بر فراز مالزی و سپس به سمت دوردست‌ترین نقطه جنوبی اقیانوس هند رفت، تا زمانی که گمان می‌رود سوخت آن تمام شده. در سال 2018 شرکت اوشن اینفینیتی یک عملیات جستجوی 3 ماهه انجام داد، اما این تلاش بی نتیجه ماند. در طول سالها قطعاتی از لاشه که برخی از آنها تایید شده متعلق به هواپیما هستند در سواحل آفریقا و جزایری در اقیانوس هند پیدا شدند. فقدان اطلاعات دقیق به تئوری‌های بسیاری در مورد آنچه در هواپیمای MH370 اتفاق افتاده دامن زده، از روبوده شدن و بردن آن به روسیه یا شاید به پایگاه هوایی ایالات متحده در جزیره دیگو گارسیا تا سرنگون کردن آن. در روزهای نخست ناپدید شدن هواپیما، خبر سفر 2 مسافر با گذرنامه‌های جعلی اروپایی گمان زنی‌ها درباره اقدام تروریستی را افزایش داد، اما پلیس مالزی پس از شناسایی هویت و انگیزه آنها این فرضیه را رد کرد. گفته می‌شود این 2 مسافر ایرانی بودند که با پاسپورت‌های جعلی ایتالیایی و اتریشی در تلاش برای رسیدن به اروپا و آغاز زندگی جدید بودند. محمد رضا دلاور 29 ساله و پوریا نور محمد 18 ساله. با وجود انجام بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ هوانوردی، این هواپیما هرگز پیدا نشد و راز ماندگار ناپدید شدن آن همچنان منبع اندوهی عمیق و پایدار برای خانواده ها و عزیزان قربانیان است.
بهرام بیضایی، نویسنده نمایشنامه نویس و کارگردان برجسته ایرانی، روز پنجشنبه گذشته در سالروز تولد 87 سالگیش درگذشت. این کارگردان فقید از تأثیرگذارترین چهره‌های تئاتر و سینمای معاصر ایران است. او از بنیانگذاران تئاتر مدرن ایران بود و با آثار سینمایی ماندگاری چون مرگ یزدگرد، چریکه تارا، باشو، غریبه کوچک، سگ‌کشی و مسافران نقش مهمی در تحول روایت، فرم و زبان هنری در سینما و تئاتر ایران ایفا کرد. در مورد بهرام بیضایی با علیرضا مجلل، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران ساکن سوئد گفتگو کردیم، فقط با این توضیح که این به محض دریافت خبر درگذشت بهرام بیضایی انجام شده.
انگار یک روز بیشتر در این دنیا نبود، اما بیش از یک قرن اثر باقی گذاشت از خودش و برای همیشه خواهد بود. بسیاری از بزرگان هستند که پژوهشگر هستند، بسیاری از اساتید مورخ هستند، بسیاری آفریننده های هنری یا اسطوره شناس هستند. بهرام بیضایی مجموعه اینها بود و کسی بود که همه این دانسته ها رو در دنیای سینما و تئاتر به کار می گرفت. به همین خاطر کمتر میشه مشابه او رو در قرنی که در زندگی کردیم و شاید بعدها پیدا کرد.
آقای مجلل، بسیاری دیگر هم مثل شما معتقدند که بهرام بیضایی فقط یک فیلمساز و نمایشنامه نویس نبود، بلکه یک متفکر فرهنگی هم بود. حالا به نظر شما مهمترین ویژگی فکری و هنری اون چه بود؟ چه چیزی آثارش رو متمایز می‌کرد؟
بزرگترین امتیاز صفت به سایر اساتید و دست‌اندرکاران هنر این بود که میتونست دانسته ها و دانشش رو جلوه نمایشی بده، چه بر صحنه تئاتر چه در مقابل دوربین سینما. این خلاقیت بزرگ رو جزء محدود کسانی بود که این توانایی رو داشت. بهرام بیضایی فقط این اثر متأخرشون، یکی از آثار اخیرشون رو که هزار افسان کجاست تحت این عنوان بر هزار یک شب نوشته، اعجاب انگیز، شگفت‌آور، احاطه، تسلط و توانایی پژوهش ایشون روی ادبیات ایران، روی زبان فارسی، روی شناخت. ایشون استاد من بود، کارگردان من بود، همراه من بود. این سعادت رو داشتم که در یکی دو کار هم در خدمتشون باشم. بسیار ازشون آموختم، استاد راهنمام بود.
آقای مجلل، بهرام بیضایی سالها با محدودیت‌ها، سانسور و عدم امکان کار در داخل کشور مواجه بود. از دیدگاه شما این فشارها چگونه تأثیری بر مسیر هنریش گذاشت؟ اصلا شما فکر میکنین میشه گفت که نساختنها و نگفتنهای او هم بخشی از کارنامش بود؟
قطعا همینطوره. بهرام بیضایی با همه فشارهایی که از همه جانب وارد میشد به دنیای کارش، از زمان نوشتن تا ساخت فیلم یا تئاتر همه جور کنترل روش بود، همه جور فشاری روش بود، اما ایشون انقدر احاطه به کار خودش داشت و انقدر دانش وسیعی داشت که میتونست مثل یک مایه‌ای که هرگز توی مشت جا نمیشه، میتونست به شکل‌های مختلف حرفش رو و هدفش رو ارائه بکنه و سمبول‌های تازه‌ای بیافرینه برای بیان مقاصد خودش، برای بیان عقاید خودش. اون چه که میتونست به هر حال کمک بکنه برای اینکه هویت انسانی و ایرانی کاراکتر خودش رو یا ساخته خودش رو بشناسونه و عرضه بکنه. این به اصطلاح محدودیت ها همواره باعث میشد که او متبلورتر بشه و بهتر در زمینه کاری خودش حرکت بکنه.
آقای مجلل، شما با بهرام بیضایی سابقه یک فیلم رو دارید، میشه در مورد اون برامون توضیح بدین؟
بله، من بارها پیش آمد که قرار بود این افتخار رو داشته باشم که در خدمتتون باشم و کاری انجام بدیم. سال 1357 و دوران اون دگرگونی ها و فتنه و اینها، یکی دو کار نمایشیشون رو قرار شد که من هم به عنوان همکار و دستیار و بازیگر در کنارشون باشم و هم به عنوان تهیه کننده. یکی از آثارشون که نطبه اسمشون بود و یک اثر دیگر رو ماها کار کردیم روش، اما خب موفق به اجرا نشدیم به دلیل نابسامانی های موجود در سیاست هنری مملکت که بی حساب کتاب بود. ولی بعدها من این شانس رو پیدا کردم که در فیلم شاید وقتی دیگر بعدم که اشاره فرمودید، یکی از سه نقش اصلی فیلم رو به عهده من گذاشتن. من نقش عتیق فروش حق نگر رو بازی میکردم و خب برای من بسیار مغتنم بود حضور در یکی از آثار ایشون. کار بعدی رو هم که باز قرار بود من بتونم این سعادت رو داشته باشم درش حضور داشته باشم، با شوق و غریبه کوچک بود که قرار بود همون نقش کوتاه پدر رو داشته باشم. با من صحبت کرده بودم، متاسفانه من مشغول فیلم بدریه صحنه‌های کوچک جنگلی بودم و نمیتونستم تو زمانی که نیاز بود کارم رو ترک بکنم. دوست و برادر و همکار عزیزم زندیات فویز بروسینی این سعادت رو پیدا کرد. من تنها همین یک کار رو سعادت داشتم که در خدمت استاد بیضایی باشم.
شما در شاید وقتی دیگر همراه بودید با بهرام بیضایی، اما در میان آثار سینمایی او از مرگ یزدگرد و چریکه تارا تا باشو غریبه کوچک و مسافران، از دیدگاه شما کدام یکی نقطه عطف کارنامه بهرام بیضاییه؟
تقریبا همه آثارشون رو زودتر و دیرتر به دلایل محدودیت ها و سانسور ها و ممنوعیت ها موفق شدم که ببینم. من بیش از همه چریکه تارا رو به دلیل زبان خاصش، به دلیل سمبول های خاصی که درش به کار برده خیلی به دلم نشست و دوست داشتم و بعد هم به زمان حاضر اونچه که امروز مناسب هست موفق ترین اثری که زد به جنگ بود همین باشو غریبه کوچک بود که بسیار برای من دلچسب بود.
در مورد بهرام بیضایی فقید از علیرضا مجلل می شنیدیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.